و در 1325 هدایتی وجود ندارد. اگر هم متواضع باشیم، هدایت نویسنده نه مترجم در 1325 خودکشی کرده است و نه 1330، وگرنه شخصیت فردی هدایت به عنوان مرکز جمع روشنفکران زمانه یا مترجم آثار کافکا هنوز غنیمت بوده است. به تعبیر خود هدایت باید گفت از 1315 تا 25 مرگ قسمت اسیری هدایت است. تکه تکه شدن اوست که همون جنبه خلاقیتش باشد که بایستی از بوفکور بر میگذشت و نگذشت. و از 1325 تا 30 تکه تکه شدن قسمت لکاته هدایت است. تن بیروح، گوشتی به قناری زندگی آویخته. خودکشی او در 1330 کشتن کسی بود که قبلا کشته شده بود، تکه تکه شده بود. همینجا بگویم که این سخن من نفی هدایت نیست و پس از این هم از هر کس بگویم نفی او نخواهد بود، بلکه میخواهم انگوش بگذارم بر یک مسئله اساسی، همان جوانمرگی در اینجا. مثلا در مورد هدایت باید گفت که او به جرأت نسل پیش از من و حتی مرا تربیت کرد. اگر او نبود، نگاه من به داشاکلها، باجیها، کولیها، نیمچه روشنفکرها، حتی به مینیاتور یا فولکلور یا حتی کافکا و سارت فرق می‌کرد. من از طریق هدایت است که سالهای 1309 تا 1325 را می‌شناسم. آن هم نه از برون که از درون، انگار که در آن زمان زیسته باشم، جزمه‌ها و مست‌ها از کنار پنجره‌ام گذشته باشند و آدم‌های مست شده قوزی های لبشکری همه اطرافم بودند و نیز آن صرفه ها، زنان بپاره ای که در واقعیت لکاتند اما در شعر مینیاتور اسیری می شوند. اینها و حتی نگاه من به مرغ، به سگ، به پرده قلمکار از سرچشمه هدایت آب می خورد. بزرگ علوی از 1311 شروع می کند و بعد با چمدان ادامه میدهد. ورقپاره های زندانش را در 1320 و نامه ها و چشمهایش را در 1330 منشر کرده است. از این میان ورقپاره ها در نویسندگی حتی در مقایسه با هدایت تازگی ها دارد. هنوز هم از نظر تکنیک داستان نویسی حتی قابل توجه است. داستان کوتاه گیرمرد 1326 یکی از 20 تا 30 داستان خوب معاصر است. یعنی اگر از همه داستان‌های معاصر بخواهید 20 تا انتخاب کنید، گیرمرد جزء اولین داستان‌هایی است که باید انتخاب کرد. چشمهایش 1330 درخشان است و وقتی در کنار بقیه آثار علوی بگذاریم و با آثار هدایت مقایسه‌شان کنیم، گرچه در ابتدا یعنی در چمدان و حتی یرمچکای نامه ها همون رسم و راه و شگرد هدایت را دارد، خواهیم دید که توسع نظر و برش های علوی، یعنی نگاهش به جهان با هدایت تفاوت دارد. میخواهم بگویم که بوفکور هدایت در بسته است. پروازی است بلند و از اون راه رفتن به در بسته برخوردن است. آثاری که به تقلید بوفکور نوشته شده اند و بسیار هم مؤید این نظر است. اما چشمهایش و دختر رعیت بهازین راه گشایند، شروعی دیگرند. دید علوی عالم رمز و اشاره نیست، صراحت است. نثرش هم با همه نکسی ها نثری است در خور این گونه رمان ها. یعنی نمیشود چشمهایش را با برش های بوفکوری نوشت یا مثلا سوشون را با نثر آل احمد. خوب، پس انگار میخواهم بگویم آغاز راستین رمان فارسی بوفکور است از یک نظر، که دنبالش را در ملکوت صادقی میبینید، و از نظر دیگر تهران مخوف است، دختر رعیت و چشمهایش، و نیز این که چشمهایش 1330 پایان است یا نقطه نزدیک به پایان. چرایش را بعد میگویم. من از شین پرتو، ابوالقاسم پرتو اعظم و نمیدانم مرحوم نفیسی حرفی نمیزنم، برای اینکه خبری نیست. دشتی را هم گفتم که به کل داستان نویس نمیدانم، یا مستعان را که باید جای دیگری مطرحش کرد در مقوله پاورقی نویسان. دیگران هم تجربه هایی دارن که اگر نمیداشتن ضرری به جایی نمیزدن. چوبک چی؟ همان سالهای جوانی تمام میکنه. خیم شبازی 24، انگاری که لوتیش مرده بود 28، باز هم دارد سنگ صبور، تنسیر، چراغ آخر. شبی که دریا طوفانی شد شاهکار مسلم است، در همون کتاب انتری که لوتیش مرده بود. ولی که چی؟ همین؟ یکی؟ دوتای دیگر را در خیمه شبازی بگیریم خوب است، مثلا گلهای گوشتی یا درخشان است. اما مگر نویسنده همین است؟ چند کار؟ یکی عالی و بقیه متوسط. و تازه پشت آن آثار چه شخصیت گرانقدری هست، چه جهانبینی به نظامی. برای اینکه روشنتان بکنم بیایید مثلا قیاس مرد فارق هم باشد باشد، جهانبینی نداری چوبک را با نیما مقایسه کنید. پشت هر شعر نیما هر سطرش آدمی نشسته است که جهت دارد، هر سنگ و برگ شعرش اشارتی است به یکی از پله های سلسله جبالش، به در یا سقف یا پنجره ساختمانش. همه اش را هم نمیتوانید با فرویدیسم تطبیق بدهید و خیالتان را راحت کنید. و تازه وقتی در ادبیات جهان ژرمینال امیزولا باشد، اگر چه دیر ترجمه شده است، دیگر نمیشود با هزار من سلیشون چوبک را ناتورالیست دانست. خلاصه این که چوبک انگار ریش و سبیلش سفید شده است، اما همچنان در حد و حدود فروید و فرویدیسم، در همان مرز پنج مقاله‌ای که در زمان جوانیش خوانده بود مانده است. و هنوز هم فکر میکند ناتورالیسم یعنی رفتن سراغ هرچه زشت است. و همین در سنگ صبور فاطمه سلطان را در اتاقی میکارد که هم تنش کرم گذاشته است، هم خودش را مدام کثیف میکند، و ذهنیاتش هم ترکیبیست از مسائل جنسی و مذهب که برای اینکه بفهمید چی میگویم حتما باید مالون میمیرد بکت را بخونید. آل احمد با دید و بازدید 24 شروع کرد، از رنگی که میبریم، ستار، زن زیادی، سرگذشت کندوها را بعد منشر کرد، داستانهای بچه مردم و گناه از مجموعه ستار خواندنی است. با مدیر مدرسه 37 به جد مطرح شد. نون و قلمش حدیثی دیگر است و نفرین زمین ادامه همان مدیر مدرسه است. اوجش را در مقاله پیرمرد چشم ما بود باید دید و در چند داستان کوتاه. جشن فرخنده اگر اصطلاح بازین را به قرض بگیرم رشکنگیز است و تا حدی خواهرم و عنکبوت و بعد گلدسته ها و فلک. از این میان جشن فرخنده معیار داستان نویسی امروز است، نشان دهنده آدمی است هم آگاه به شگردها، تکنیک های داستان نویسی و هم جهتگیر در مقابل وضع حاکم، یعنی آزاد کردن زنان و مراسم پرده برداران از عترت و عصمت خلق خدا. پس باید گفت آل احمد در اوج مرد. کسی که جشن فرخنده را نوشته است دیگر استاد بود و دریغ است که دیگر نباشد تا بنویسد. نسل آل احمد نسلی است برای لحظه های پر شتابان چون برق لامه، که مثلا اگر بخواهید با آن نوشیدن فنجان چای را بنویسید یا فنجان خواهد شکست و یا چای خواهد ریخت. اما اگر از فاجعه‌ای بخواهید عکسی بگیرید یا چشماندازهای مسافر قطار را ثبت کنید بهترین نثر است. نمونهش را میشود در نفرین زمین دید، همانجا که راوی داستان با فاجعه خورده شدن محصلش توسط گرگ‌ها روبرو میشود. چون کتابها را به امانت گرفته بودم اینم نتوانستم نقلش کنم. اما بخوانیدش و ببینید چگونه با نشان دادن به هم ریختگی برق، کهنه پاره های لباس و شاید یک کف و دو قطره خون بر برق، فاجعه را نشان داده است. و به همین دلیل است که این نصر در داستان کوتاه بهتر میتواند خودش را نشان بدهد. ولی آل احمد را نباید با متر داستان نویس ها سنجید. کار او و حیاتش در این محدوده که من حرف میزنم نمی گنجد. به حاضر پراکنده به سوی مردم، پراکنده و به سوی مردمش را ندیدم. دختر رعیت 1324 منتشر کرده است و بعد مهره مال 44، شهر خدا 49، از آن سوی دیوار 51، در مورد کتاب آخرش گمانم مهمان این آقایان بی اطلاع خارج منشر شده. دختر رعیت را اگر در زمان خودش قرار بدهیم، یعنی قبل از چشمایش و با توجه به کارهای قبلی دیگران، همان تهران مخوف که گفتم جنایات بشر سرآغاز جدی رمان‌های اجتماعی محسوب میشه. یعنی اولین بار است که در پس پشت یک رمان واقعی تاریخی هست و ما آن واقعه قیام میرزا کوچک‌خان را در پس پشت خانه رابطه دختری دهاتی و پسر ارباب میبینیم. درست همون کاری که در سرشون شده است، واقعه اشغال ایران و حضور متفقین در شیراز یا در همسایه های احمد محمود و دیگران. داستان کوتاه مهره مار به هازین داستان با ارزشی است. به هازین هنوز هم می نویسد، ترجمه های سرب شد تا ما از طریق او با بالزاک، رومندولان، شلوخوف و دیگران آشنا شدیم که خود منظومه دیگر است. دستش توانا با ابراهیم گلستان، آذر ماه آخر پاییز 28، شکار سایه 34، جوی دیوار تشنه مد و مهر،